بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقام های چینی میگویند از سخنان رهبر کره شمالی چنین دریافتند که این کشور قصد ندارد آزمایش هسته‌ای دیگری انجام بدهد. پلیس فرانسه با جوانان این کشور درگیر شد. و اسرائیل میگوید پروازهای نظامیش به فراز لبنان ادامه خواهد یافت. ساعت 11، من مسعود ملک هستم و با همکارانم در رادیو فردا خبرها و گزارش هایی در باره رویدادهای جهان را به آگاهی میرسانم. مقام های رسمی چین روز یکشنبه اعلام کردند از فحوای اظهارات کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی چنین پیداست که این کشور فعلا قصد ندارد دست به آزمایش هسته‌ای دیگری بزند. به گفته منابع دیپلماتیک در کره جنوبی و ژاپن، فرستادگان چین در ملاقات سه روز پیششان با کیم جونگ ایل چنین دریافتند که کره شمالی قصد آزمایش هسته‌ای دومی را ندارد، به شرط آنکه آمریکا از به گفته آنان اذیت کردن کره شمالی دست بردارد. در نزدیکی سالگرد درگیری‌های خیابانی سال گذشته در فرانسه، روز یکشنبه عده‌ای از جوانان فرانسوی و پلیس این کشور در مناطق حومه پاریس درگیر شدند. این خشونت‌ها به بحث‌های اخیر در مورد نزدیک شدن جامعه مهاجر این کشور به جامعه فرانسوی دامن زده است. یک سخنگوی پلیس فرانسه می‌گوید بین 30 تا 50 نفر در درگیری محله گرینی در جنوب پاریس نقش داشتند. به گفته پلیس این درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که جوانان چندین خودرو را به آتش کشیدند. اتحادیه پلیس فرانسه از دولت این کشور خواسته است با مستقر کردن آنچه که جمعیت بزرگ و آشکار پلیس ضد شورش خوانده، جوانان را از آشوب دلسرد کند. اسرائیل میگوید پروازهای نظامیش به فراز لبنان را ادامه خواهد داد. فرمانده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان ورود هواپیماهای اسرائیلی را به آسمان لبنان مغایر با قطعنامه آتش بس دانسته بود. وزیر دفاع فرانسه نیز روز جمعه هشدار داد که نیروهای حافظ صلح در لبنان ممکن است به سوی هواپیماهای اسرائیلی شلیک کنند. اما امیر پرتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز یکشنبه گفت پرواز هواپیماهای اسرائیلی بر فراز لبنان ضروری است، زیرا اسرائیل اطلاعاتی در دست دارد مبنی بر اینکه تحویل اسلحه به حزب الله لبنان افزایش یافته است و لذا پروازهای اکتشافی بر فراز لبنان ناچاراً ادامه خواهد یافت. وزیر دفاع اسرائیل گفت تحویل اسلحه به حزب الله لبنان با قطعنامه آتش بس مغایر است. خبرها و گزارش‌های درباره رویدادهای ایران. جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد اگر سازمان ملل متحد در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران را تحریم کند، تهران دست به اقدام‌های تلافی‌جویانه خواهد زد. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفت هر تحریم از سوی سازمان ملل متحد انعکاسی منطقه‌ای و بین المللی خواهد داشت. آقای حسینی گفت در صورت تحریم دولت دست به اقدام‌های مناسب خواهد زد. آقای حسینی توضیحی در مورد این اقدام‌ها نداد. این سخنان مقام وزارت امور خارجه در حالی ابراز شد که انتظار می‌رود در چند روز آینده طرح قطعنامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود که در آن تحریم‌های محدودی علیه ایران در نظر گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، دو متهم به سرقت در کمتر از 20 روز در اداره آگاهی تهران خودکشی کردند. بنا به این گزارش، یکی از متهمان پس از بازجویی در دستشویی یکی از ادارات با وسیله شبیه به کمربند اقدام به حلق آویز کردن خود نموده است. همدست او که یک روز پیش از این واقعه موفق به فرار شده بود، توسط ماموران دستگیر می شود برای بازجویی به دایره یکم پلیس آگاهی تهران منتقل می شود. هنگام بازجویی نیاز به دستشویی پیدا می کند و در دستشویی با نایلونی که از قبل آماده کرده بوده خود را حلق‌آویز می کند. در این زمینه گفتگویی داشتیم با نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران، که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
آقای احمدی، به عنوان یک وکیل و با توجه به سابقه کارتون، آیا به نظرتون عجیب نیست که دو متهم به سرقت بتونن به فاصله 20 روز در دستشویی اداره آگاهی وسائلی پیدا بکنن مثل کمربند یا یک نایلون که خودشون رو با اون حلق‌آویز بکنن؟
به نظر من اصلا جای تعجبه، امکان عملی هم نداره. یه فردی بتواند در اداره آگاهی در یک مکانی خودشو حلق‌آویز کنه، چون این حلق‌آویز کردن یک سکویی میخواد، فرد از یک فضای مرتفعی بتونه نخ یا تنابی هرچی رو آویزون کنه، بعدن روی یک سکو قرار بگیره، اون سکو رو از زیر پاش کشیده بشه و بتونه خودکشی بکنه. این امکانات در اداره آگاهی نیست. اگر بوده باشه اهمال از ناحیه مسئولین اونجا که باید از باب کیفری مسئولیت دارن. اگرم که خودکشی نبوده، بیان این که این مسئله خودکشی است هم خب خلافه. مضافاً به این که یه فردی که متهم به سرقت، مجازاتش معین و مشخصه، این مجازات حبسی داره. این به چه حد از استیصال و سختی رسیده و عرصه برش تنگ شده که آمده در نزد پلیس که باید اینجا دیگه محل امنی باشه براش، ایشون دست به خودکشی زده. اما اشکال اساسی در موارد و مصادیقی از این دست برمیگرده به قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل ماده 128 که حضور وکیل رو در مواردی بسته به نظر قاضی محکمه قرار داده. اگر که این تبصره حذف بشه و وکیل به عنوان یک محرم در تمام مراحل حضور داشته باشه، طبیعتاً چنین حوادثی با توجه به حضور وکیل می‌گریم که واقعاً خودکشی باشه خب صورت نمیگیره. من در این پرونده باور دارم مسئله خودکشی در مرحله دوم امکان عملی در اداره آگاهی نداریم. افراد به این صورت خودکشی بکنن، باید قطعا دستگاه قضایی حساسیت نشون بده. یک فرد وقتی که نزد مامورین قضایی انتظامی قرار میگیره در یک حسن امنی هست و هر حادثه هم اتفاق بیفته، اون حادثه اثرات سوءش به دستگاه قضایی ما برمیگرده. وظیفه ریاست دایره جنایی دادسرا خیلی سنگینه در اینجا کشف کنن علل این قضایا رو و موضوع خودکشی را قطعا باید منتفی بتونه.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران بود با مریم احمدی گفتگو میکرد. به رادیو فردا گوش میکنید. در پی تلاش‌های اخیر فعالان حقوق زن به منظور رفع تبعیض علیه زنان، بحث حقوق زن در ایران به بحثی رایج تبدیل شده است. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، با اشاره به فعالیت‌های جدید طرفداران حقوق زن مبنی بر آموزش زنان نه تنها در تهران بلکه در نقاط محروم ایران در مورد وضعیت نابسامان حقوق زنان می‌گوید تلاش‌های جدید فعالان حقوق زنان آغازگر یک فعالیت رفع تبعیض علیه زنان به صورت گسترده است که در دراز مدت حتما به نتیجه خواهد رسید. مهرانگیز کار:
حقوق زن در ایران به علت تلاشی که فعالان حقوق زن دارند به کار میبرند به تدریج تبدیل میشه به یک بحث رایج. فعالان حقوق زن متوجه شدند که برای اینکه زنان ایرانی حساسیت نشون بدن نسبت به وضعیت حقوقی خودشون، لازمه که در گام‌های اولیه اساساً آگاهی پیدا کنن به وضعیت نابسامان حقوقی که در اون قرار گرفتن و متوجه بشن که کدوم یکی از قوانین تا چه اندازه نسبت به اونها تبعیض روا می‌دارد. تعدادی از فعالان حقوق زن در یک حرکت منسجم اعلام کردند که در حال حاضر کار رو شروع کردند برای اینکه 1,000,000 امضا جمع‌آوری بکنند و بعد از اینکه جمع‌آوری کردند امضاها رو، لوایح و طرح‌های رو روی کاغذ بیارن و کمال مطلوب خودشون رو درباره اون موارد تبعیضی که وجود داره و باید رفع بشه نسبت به زنها، اینها رو تقدیم نهادهای قانونگذاری کشور بکنند و احیانا به نظر کارشناسان و اساتید حقوق برسونن تا روی اونها کار کنند. اما خوشبختانه این فعالان حقوق زن کاملا و به درستی متوجه شدند که مقدمه این حرکت این است که انتشار بدن یک جزوه های آموزشی رو در اماکن عمومی و همچنین ارتباط چهره به چهره برقرار بکنند با زنانی که قوانین کنونی کشور کاملا حقوق انسانی اونها رو داره تضییع میکنه. به همین دلیل است که این گروه فعالان حقوق زن اعلام میکنند که به نیروهای داوطلب احتیاج دارند تا بتونه این نیروهای داوطلب به صورت گسترده در کمیته های آموزشی فعالیت بکنه و دین خودشون رو نسبت به اونچه که باید تبدیل به کمال مطلوب و ایدئال بشه در اون کشور نسبت به زنان، این نیروهای داوطلب ادا بکنن. در حال حاضر فعالان حقوق زنی که مرتبط هستند با یک چنین کمپینی بسیار امیدوارند که بتوانند موضوع رو نه فقط در تهران و بلکه در سطح کشور، در نقاط دور افتاده، در اون مناطق محروم کشور کاملا مطرح بکنند و نیروهای داوطلب با آموزش به زبان ساده زنان رو متوجه وضعیت و حال و احوال حقوق خودشون بکنند و با آگاهی از اونها امضا بگیرن. یعنی وقتی که زنان متوجه شدن که در چه موقعیت حقوقی قرار دارن اگر مشکلی براشون پیش بیاد، اون وقت اگر که خواستن و داوطلب بودن امضای خودشون رو زیر این نامه‌ای که در نظر دارند فعالان حقوق زن تقدیم بکنند به نهادهای قانونگذاری کشور بگذارند. خوشبختانه شیوه ها به گونه انتخاب شده که این اسامی رو فورا اعلام نمی کنند و بلکه نگهداری می کنند تا وقتی که به یک عدد مناسبی برسه و اون وقت شروع می کنند به اینکه نظرات حقوقی خودشون رو طرح بکنند و روی کاغذ بیاورند به کمک کارشناسان حقوقی. و به هر حال این حرکتی است که آغازگر یک فعالیت رفع تبعیض از زنان به صورت گسترده است که حتما در دراز مدت به نتیجه میرسه و در کوتاه مدت محتاج اون است که نیروهای داوطلب زنان یا حتی مردان کمک رسانی بکنند به این کمپین.
گفتار مهرنگیز کار بود درباره تلاش‌های اخیر فعالان حقوق زن به منظور رفع تبعیض علیه زنان در ایران. به رادیو فردا گوش می‌کنید. مقام‌های افغان و سازمان ملل متحد خواهان 43 میلیون دلار کمک مالی شدند تا بتوانند به خانواده‌هایی که قربانی خشکسالی و یا درگیری‌های شدید در جنوب این کشور شده اند یاری برسند. در بیانیه که سازمان ملل متحد روز یکشنبه به چاپ رساند آمده است، فقط نیمی از درخواست مشابهی که 3 ماه پیش برای دریافت 76 میلیون دلار صورت گرفت به افغانستان اهدا شده. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند به دلیل شرایط خشکسالی نزدیک به 2 میلیون نفر از مردم افغانستان به کمک‌های غذایی نیاز داشته باشند که حدوداً 200,000 نفر بیشتر از رقمی است که این سازمان در ماه ژوئیه تخمین زده بود. مقام های سازمان ملل متحد میگویند بخشی از این پول نیز صرف 20,000 خانواده‌ای خواهد شد که تخمین